ساعت 15 است و در این ساعت از رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید. اقتصاد تئاتر، نقش و مشکلات تئاتر خصوصی در این زمینه.
پرده آخر،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمایی. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به پرده آخر خوش آمدید. پرده آخر برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه هنرهای نمایشی کشورمون و در این بین با میزبانی از هنرمندان، کارشناسان، منتقدان و در بسیاری از موارد مدیران و دستندرکاران تئاتر کشورمون سعی میکنه بکاوه، بجویه و بیابه آنچه که به عنوان مهمترین اتفاقها در مسیر توسعه تئاتر در کشورمون و گاه موانعی که ایجاد میشه رو مورد نقد قرار بده، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. در برنامه این هفته به دلیل اینکه بسیاری از بحث‌ها در برنامه هفته گذشته ناتمام موند، بار دیگه با افتخار میزبانی می‌کنیم از سروران عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو. سرکار خانم شبنم فرشادجو، بازیگر در حوزه سینما، تئاتر، تلویزیون که این ایام در تماشاخانه نوفلوشات و ممالک از بازیگران نمایش شک حضور دارن. جناب آقای مهران امامبخش، کارگردان و بازیگر نمایش شک، و داوود نامور، مدیر تماشاخانه نوفل شاتو. سرکار خانم فرشادجو، وقتتون به مهر خوش آمدید و پرده آخر.
سلام عرض میکنم، سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که باز هم در خدمتتون هستم.
سپاس از مهر شما جناب آقای امام بخش، وقتتون به عشق، خوش آمدید به پرده آخر.
خوشم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان رادیو گفتگو.
عزیزین و مهربان و داوود نامور گرامی، وقتتون بهشت، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، خوشحالم که دوباره بحث و گفتگویی در مورد نمایش خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. آنچه که در هفته گذشته برای اون دسته از اینایی که شاید ما رو نشنیدند عرض بکنم که مطرح شد، علاوه بر این که با زاویه دید جناب آقای امام بخش و سرکار خانم فرشادجو با کلیت محتوا و جایگاه نمایش شک آشنا شدیم و اقبال و استقبالی که در حقیقت مخاطبان داشتن، سعی کردیم به فراخور جایگاه تئاتر خصوصی در کشورمون نگاهی داشته باشیم، به آنچه که هویت میبخشه به حوزه فعالیت‌ها، چه در زمینه جلب بیشتر مخاطبان، تفاوتی که میان آثاری که از چهره‌های به اصطلاح سلبریتی در تولید آثار نمایشی استفاده می‌کنن و در نهایت به اقتصاد تئاتر، کمی هم سنجه‌ای بین آنچه که در حوزه تئاتر خصوصی در کشورمون و در جهان هست اشارتی داشتیم. بریم سراغ تمرکز بر فعالیت تئاتر خصوصی در کشورمون. با اجازه سرکار خانم فرشاد جناب آقای امام بخش بحث رو با آقای نامور آغاز میکنیم. بهمن ماه سال 1398 38مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، 5مین بازار تئاتر بین‌المللی ایران رو میزبانی کرد. سرکار خانم اشتفانی پارت از تهیه کنندگان و به قول خودشون پرودیوسرهای تئاتر در آلمان که در منطقه کارگرنشین آلمان یعنی منطقه دورتموند جشنواره بزرگی رو میزبانی میکنند، به یک نکته اشاره کردن که بسیار بسیار حائز اهمیت بود. هفته گذشته هم در فرمایش جناب آقای امام بخش و سرکار خانم فرشاد جون بهش اشاره شد. ایشون گفتن که هیچ فعالیت تئاتری حتی در حوزه تئاتر دولتی چه برسه به تئاتر خصوصی در کشور آلمان بدون حمایت نهادهای دولتی به ویژه شهرداری و شورای شهر صورت نمیگیره. برای اونها ظرفیت تماشاخانه بسیار بسیار حائز اهمیت بود و چون منطقه کارگرنشینه، سالن‌های نمایشی اونجا از کارگاه‌ها و میشه گفت معادنی بود که دیگه الان تولید نمیشه. برای همین تا 25,000 نفر هم استقبال مخاطبان برای یک اثر نمایشی داشتن. حد اکثر قیمت بلیت 5 یورو بوده در حالی که کمترین میزان قیمت 70 یورو بوده، یعنی 65 یورو رو وظیفه شورای شهر بوده که بخواد تأمین بکنه. در فرمایش شما هفته پیش هم بهش اشاره شد که در دولت و نگاه دولتی نسبت تماشاخانه بخش خصوصی هیچ گونه حمایتی رو ما شاهد نیستیم. این دو دستگی و دوگانگی شکل برخورد رو با یک واژه مشترک یعنی تئاتر خصوصی در کشورمون چگونه میتونیم تعریف بکنیم؟ چرا تا مسئولان دولتی ما تئاتر خصوصی رو به عنوان بازوی کمکی خودشون هیچ گونه نگاه حمایتی بهش ندارن؟
بله خواهش می‌کنم. من خدمت شما عرض کردم هفته گذشته ببینید متولی فرهنگ و هنر در دنیا شهرداریه،
بله،
ولی متاسفانه دوستان شهرداری ما که اصلا به این فکر نمی‌کنن، یعنی اصلا براشون مهم هم نیست. غیر از اینکه مهم نیست، از امکاناتشون هم اجازه نمیدن که بحث فرهنگ و هنر ازش استفاده بکنه.
بله،
این یکی از معضلات کشور ماست که متاسفانه و درست شدنش هم به نظرم محاله. ما تماشاخانه خصوصی حد الامکان خود بنده و بله. دوستانی که من میشناسم میگیم که با هزینه خودمون اومدیم یک مجموعه رو راه اندازی کردیم، سالونی زدیم با هر امکاناتی که حداقلش اینه که یک اجرای حرفه‌ای رو بشه اونجا روی صحنه برد. میگیم که شما پول که نمیخواید بدید، بحث مالی اقتصادیتون میگین ضعیفه، از فضاهایی که دارید به ما بدید. ببین بیش از اونجوری که من شنیدم بیش از 50 میلیارد شهرداری بیلبورداشو داره میفروشه در سال.
بله،
نمیگیم 50 میلیاردشو، 5 میلیاردشو نفروشه بده به بچهای تئاتر، سینما، کنسرت و حالا اونا یه ذره وضعشون خوبه، کنسرت و سینما بده به بچه های تئاتر حداقل 20 تا مثلا بیلبورد
درست
بده کافیه به نظر من. یعنی هر سالونی هر مجموعه‌ای که داره کار انجام میده دو تا بیلبورد داشته باشه که نمایشش رو روی اون بیلبورد به تبلیغ. نمایش بذاره بله. و تبلیغ کنه.
بله،
اینا رو متاسفانه نداریم. الانم به بچه های شهرداری یا به دوستان شهرداری و حتی شورای شهر بگیم میگن که ما بودجه‌ای برای فرهنگ هنر نداریم یا اندک بودجه داریم که تو جلسات و خورد و خوراکمون به زور میرسه. ما متاسفانه اینو داریم و این به ضرر جامعه فرهنگ و هنری خواهد بود. غیر از این که حمایتشون هم از اینه که میگن که تابلو نزنید جلو در سالونتون، تماشاخونتون، باید بیاید هزینهشو بدید، باید بیاید عوارضشو بدید. یعنی حد الامکان تمام راه‌ها رو هم می‌بندن برای این فضاها متاسفانه. البته روزی خواهد رسید که تمام این فضاها خصوصی خواهد شد، خودشون دنبال این فضا خواهند رفت، ولی دیر میشه. به قول خانم فرشاد جو گفتن که امیدوارم که یه سال این اتفاق بیفته که این حمایت ها از اون طرف به این سمت بشه که ببینیم که یه ذره امکان پذیرش غیر ممکنه.
بله.
ولی من باز میخوام خواهش میکنم از دوستان دولتی که دارن کار میکنن و مدعی این هستن که ما داریم به فرهنگ و هنر، به نمایش، به تئاتر داریم کمک میکنیم، دغدغه‌شون هست، من میگم دغدغه‌شون این باشه که جلوی بچه تئاتر رو نگیرن، سنگ جلوی پاشون حداقل نندازن، بذارید سالن‌های خصوصی کار خودشونو بکنن. اگر بارها شده که اینا گفتن ما می‌خوایم کمک بشیم، میگم کمک به گروه‌های نمایشی بکنید، بیلبورد در اختیارشون بذارید، فضای تبلیغاتی در اختیارشون بذارید، اونا خودشون می‌فروشن، اونا خودشون تماشاگر خودشونو خواهند داشت. من همینو میگم، میگم که حداقلش اینه که سنگ جلوی پای من
است. برنامه پرده آخر تقریبا در اواخر دی ما همین مسئله و این دغدغه که جناب آقای نامور مطرح کردن رو به دلیل رسانه‌ای شدن اتفاقی که قطعا پیشوند شوربختانه با خودش به همراه داره رو به بحث گذاشت و اونی که دوستان در سازمان فرهنگ هنری شهرداری تهران که به شکل رایگان در حقیقت بیلبوردها رو در اختیار هنرمندان تئاتر قرار میدادن، از ابتدای دی ماه، یعنی از ابتدای زمستان سال 98 با این عنوان که تئاتر به دلیل فروش بلیت به عنوان فعالیت تجاری حساب میشه، قرار شد که دستمزد و یا درصدی از این مبلغ رو بگیرن و خب متاسفانه زور مسئولان اداره کل هنرهای نمایشی هم و البته فریادشان هم به جایی نرسید. و خب وقتی که ما با یک نمونه بین‌المللی مثل آلمان داریم مواجه میشیم که بالای 85% تا 90% قیمت بلیت رو شهرداری داره تامین میکنه، در صحبت بسیاری از مسئولان هم این رو میشنویم، در شکل عمل متاسفانه با رویکرد دیگری هستیم. یک بار دیگه این مسئله رو عنوان میکنم که قطعا این فضا، این وقت و این برنامه برای دوستان عزیز در سازمان فرهنگ هنری شهرداری هست که هر زمانی که تمایل داشتن میتونن پاسخگوی این دست از انتقادات هم باشن. جناب امام‌بخش، سوالم کمی سریع هست، قطعا شما این اجازه رو دارید که به این سوال پاسخ ندید. تمام فعالیت‌های مهران امام‌بخش رو کنار بگذاریم و بگوییم که فقط از طریق تئاتر، یعنی چه در مقام کارگر و چه در مقام بازیگر، باید امرار معاش بکنه. میتونید این کار رو بکنید یا نه؟
واقعیتش خیلی شخصیه چیزی که دارم خدمتتون.
بله.
من روزی که از دانشگاه هم فارغ التحصیل
بله.
شدم، چیزی حدود 25 سال پیش، با خودم گفتم اگر بخوام از تئاتر معاش کنم شاید شرایط خیلی سختی داشته باشم.
درست.
مجبور شدم جذب روابط عمومی یک سازمان پزشکی بشم.
بله.
و به مدت 10 سال، یعنی خودم بهترین مصداقم فکر میکنم، به مدت 10 سال کارهای هنری، فیلم، تیزر انجام بدم برای یه سازمان پزشکی و کار تئاترم هم در کنارش انجام بدم، که بعد شرایطی پیش اومد که هیئت علمی دانشگاه بشم تو رشته خودم. ولی واقعیتش اینه که اگر بخوایم به قول معروف اینجوری فکر کنیم که خب من خودم حوزه کاریم تئاتره و تمرکزم اساساً تئاتر،
درسته،
من یکی از تئاتری ترین تئاتریای این مملکتم، یعنی واقعیتش اینه که فیلد کاریم فقط تئاتر، قطعاً در شرایط موازی بین یک کار تصویر و تئاتر بدون شک تئاتر رو انتخاب میکنم.
بله.
ولی چیزی که هست، اگر دوستان و همکارانم قطعاً اینجوری فکر نمیکنن، چون به هر حال شرایط زندگی هی سخت‌تر میشه، شرایط کاری ما هی سخت‌تر میشه، تورم نسبت به قیمت بلیت خیلی عجیب غریبه، برای همین به زرس قاطع میگم نه. واقعیتش اینه که کسی که بخواد تمرکز زندگی معاشش رو بذاره بر تئاتر و اقتصاد تئاتر، فکر نمیکنم که
بسیار باید. سپاسگزارم و منت پذیری لطفتون که این سوال صریح من رو صادقانه هم جواب ده. اجازه بدید که رفت و برگشتی داشته باشیم. پرده آخر ادامه داره. در شرایط جامعه امروز و فضا و تجربه زندگی مدرن که از صبح تا شب سر و کله می‌زنیم با پیچ و مهره و فلز تا بتونیم معیشت و اقتصاد خودمون رو تأمین بکنیم، خانواده شریف، خانواده عزیز و البته شوربختانه مهجور تئاتر کشورمون با فرایندهای متعدد و مختلفی در راستای معیشت همراه هستند. نکته‌ای که در فرمایشات جناب آقای نامور و جناب آقای مهران امام بخش بهش اشاره شد، سرکار خانم شبنم فرشادجو بازیگر محترمی که شرف و حضور دارن در استودیو به بهانه بروی صحنه رفتن نمایش شک هم هفته گذشته در برنامه پرده آخر به این نکته اشاره کردند. کمی میخوایم متمرکز بشیم بر آنچه که به عنوان اقتصاد هنر و اقتصاد تئاتر داره تعریف میشه. خانم فرشادجو، چه در مثالی که جناب آقای نامور در مسیر نه تنها عدم همراهی که سنگ اندازی هایی که ممکنه بخش های مختلفی که قرار است نگاه حمایتگرانه تو حوزه هنر تئاترمون داشته باشن و پاسخ صریح و صادقانه ای که جناب آقای امام بخش هم در حقیقت بهش داشتن که اگر با توجه به اینکه تمام تمرکز کارشون بر حوزه تئاتر، از فرمایش خودشون وام میگیرم تئاتری ترین یا یکی از تئاتری ترین هنرمندان تئاتر کشورمون هستن، چگونه می شود بعد از گذشت دو دهه حداقل از آنچه که به عنوان مفهوم تئاتر حرفه‌ای در کشور ما، یک دهه اختصاص فضای گسترده‌ای از تئاتر کشورمون، حداقل تئاتر پایتخت به بخش خصوصی است، هنوز هم ما در حوزه اقتصاد تئاتر با این همه انقل تو اما و اگر مواجهیم؟ چرا؟
خیلی سوال تخصصیه. به نظرم آقای نامور صلاحیت جوابگویی دارم، به خاطر اینکه من توی بخش بیزینس به این قضیه نگاه نمی کنم، بخش اقتصادیش. من به عنوان یک بازیگر انتخاب می کنم که تو چه کاری با چه کیفیت کاری فقط برم اجرا بکنم. بعضی کارا رو در حد خودم قرارداد می بندم که بعضیاشم واقعا نگرفتم و الان دیروز داشتم شکایت میکردم از یه تهیه کننده عزیزی که در واقع دستمزد منو نداده و فقط در همین حد میتونم، در حد جزئی میتونم صحبت کنم. در بحث کلان به نظرم آقای نامور،
چرا شبنم فرشادجو که میتواند این تومن برای یه کار تصویری بگیره با یک صدمون این تومن میاد تو تئاتر بازی میکنه؟
من فکر میکنم به خاطر عشقش باشه، ولی اینکه چرا این اتفاق میفته که اون این تومن اینجا تبدیل میشه به یه چیز کوچیک، من صلاحیت صحبت ندارم. فکر میکنم آقای نامور اگه صحبت خاصی دارن.
بسیار جان نامور، از زبان شما بشنویم.
واقعیتش اینه که ما الان مبتلا به یه سری مشکلات هستیم. بله. مشکلات اقتصادی هستیم در حوزه تئاتر که فکر میکنم باید یه خورده به عقبتر برگردیم.
بله.
یعنی به زعم من الان صرفاً اداره کل هنرهای نمایشی یا معاونت هنری یا حتی وزارت ارشاد یک بخش قضیه است. به نظرم میرسه باید از مجلس شروع کنیم، به این معنا که اون نماینده مجلس که قرار قانون گذاری کنه حالا تو بخش اقتصادی، بله، مسائل فرهنگی هنری، چقدر معتقده به این که تئاتر یک پدیده هنریست که میتونه همه پدیده ها رو در بر بگیره. ببینید اینو من خیلی قاطع میگم، نمیدونم میتونم اینجا اینو بگم یا نه، نماینده مجلسی رو باش مواجه میشم که تو از شهری اومده که اون شهر سالیان ساله یه سالن تئاتر یا یه سالن سینما نداشته.
بله.
و ایشون اتفاقا قراره بره توی مثلا فلان کمیسیون فرهنگی مجلس قانونگذاری و یا در واقع اعمال نظر کنه در خصوص بوجه. ما باید بپذیریم که جامعه تئاتریمون که متاسفانه من به جرأت میگم، چون من هر سال داور یکی دو استان هستم به خاطر جشنواره های تئاتر، تئاتر استان های ما که کاملا تعطیله، به زرس قاطع میگم کاملا تعطیله. اگر فعالیت تئاتری وجود داره فقط به جهت اون برهه چند روزه جشنواره تئاتر استانیه، ولی اینکه شما فکر کنین اجرای عموم در شهرستان وجود داره و اون هنرمند تئاتر از بابت اون اجرای عموم داره دستمزدی مطالبه میکنه یا نه، به هیچ وجه این نیست. حتی تو استانهای بزرگمون و چیزی که هست همون هنرمند تئاتر در شهرستان قطعا باید یه کار دیگه یا چند تا کار دیگه داشته باشه و اساسا تئاتر ممری برای درآمد براش نیست.
درست.
چیزی که هست من به نظرم این مشکل، مشکل اقتصادی ما ریشه‌ای تر از بحث اون بودجه‌ای که به حالا مشخصا به تئاتر اختصاص داده میشه. مجلس باید بپذیره که ما چیزی حدود 30,000 نفر هنرمند تئاتر داریم که کار دولتی و یا شغل دولتی ندارن، از جایی حقوق بگیر نیستن.
دقیقا.
و عملا خودشون، اونم نه پیرو به کار شخصی خودشون، پیرو به یک شرایط کار گروهی باید به مبلغی برسن که بتونن معاشی داشته باشن. ما به نظرم خیلی عقبتر باید مشکل رو بررسی کنیم. وقتی مجلس اسم تئاتر میاد و میگه خب آخه این بودجه باید، چرا باید مثلا برای تئاتر هزینه بشه؟
همون من چرا... میخوام ببینم که اصلا براش مهمه.
ببینید من یه خاطرم میاد دو یا سه دوره پیش یکی از خود عزیزان نماینده برای ما تعریف میگه.
بله بله.
میگفت که وقتی اسم تئاتر اومد و حالا مثلا اون موقع 2 یا 3 میلیارد بود، یک نماینده‌ای گفت که خب چرا ما باید اینو برای تئاتر هزینه کنیم؟ چرا اینو برای زعفران قائنات هزینه نکنیم که الان زعفران اسپانیا نیاد از ما پیشی بگیره؟ ببینید ما به نظرم تو بحث بودجه دولت رو بذاریم کنار.
بله.
باید از مجلس شروع کنیم. از یه دوره نماینده های مجلس مخاطبان ما بودن، می اومدن نمایش های ما رو می دیدن. بعضن خیلی هاشون تئاتروهای حرفه‌ای بودن، ولی خب مدتی این اتفاق هم نمی افته و هیچ راه ارتباطی هم وجود نداره، چون به نظرم می رسه تو این بخش ما باید دیالوگ کنیم، باید حرف بزنیم که بتونیم توجیه کنیم، بتونیم توضیح بدیم.
پیشنهاد میدم یه کمیته درست کنیم از هنرمندانی که مثل آقای امام بخش هستن یا درگیری دغدغه‌شون اینه که بتونیم یه قرارهایی بگذاریم و صحبت کنیم. یعنی الان ما 3 نفر اومدیم یه طرف داریم صحبت میکنیم، مونولوگ داریم میگیم.
بله.
دیالوگ بشه، حالا چه تو رادیو چه جای دیگه، چه بریم خدمتشون، چه تو شهرداری، چه توی نمایندگانو بشه دید. این یه پیشنهاده.
قطعا. البته ما در پاییز سال 1998 میزبان 2 تن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بودیم و جالبه که جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مازنی که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و سخنگوی این مسئله بود، نسبت به همکاران خودشون هم این نقد رو داشت که تعدادی از عزیزان و نمایندگان مردم که در خانه ملت حضور دارن و در این کمیسیون هستن، حتی در طول سال یک کتاب یا یک تئاتر هم نمیخونن و ندیدن. و وقتی که مراجعه به بحث کسری 20% بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل بودجه انقباضی و اقتصاد مقاومتی داریم صحبت میکنیم، حتی همون مبلغ ناچیز رو هم برای تئاتر زیاد میدونن، که خب حالا ما شاهد مثال رو هم از زبان جناب آقای امام بخش شنیدیم. جناب نامور، انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی تنها انجمنی است که به شکل ثبت شده مجوز داره. یکی از آسیب‌های دیگر در حوزه فعالیت‌های مدنی ما میشه گفت عدم تعریف جایگاه صنف و مطالبات صنفی هستش. این انجمن برای برطرف کردن دغدغه‌های خودش، تلاش و کمک به اقتصاد تئاتر، چه فعالیت‌هایی رو تونسته انجام بده؟ اصلا فعالیتی تونسته انجام بده یا هر کسی از اعضای انجمن فارغ از نگاه فعالیت صنفی مثل آقای داوود نامور در قالب شخصیت حقیقی برای فقط نفل و شاتو داره تلاش میکنه؟
ببینید انجمن صنفی الان حدوداً 3 سالی که
بله.
با از طرف 2 تا وزارتخونه مثل وزارت کار و وزارت ارشاد مجوزش گرفته. ببین انجمن صنفی قرار نیست بحث اقتصاد تماشاخونه ها رو
نه مطالباتی که داره مطرح میشه دیگه، مثلا
آخه از انجمن صنفی چه مطالبه؟ انجمن صنفی که خصوصیه، مثلا یه تماشاخانه بیاد ازش چه مطالبه اقتصادی بکنه؟ بگه آقا به من کمک کنید که من فلان سالون رو بزنم یا فلان نور رو بزنم؟
نه میتونه. من سوالم شاید درست مطرح نکردم. انجمن خصوصی میتونه مثلا این انتقاد، این خواسته که مثلا آقای امام بخش داره مطرح میکنه رو به عنوان یک نهاد صنفی که جایگاه حقوقی داره مطرح بکنه.
ببینید الان تو دوره که مدیر کل مرکز هنرمندان شفیعی بود، این انجمن صنفی شکل گرفت.
بله.
و بعد از شکریشون جا به جا شدن و آقای کرمی اومد. من همیشه بحثم با این دوستان همین بود که این انجمن صنفی رو جدی بگیرید. متاسفانه انجمن صنفی تماشاخانه که حالا اولین انجمن صنفی تئاتر در ایران، بله، که هیچ حتی خانه تئاتر هم انجمن نیست،
درست،
این یک مؤسسه تک منظوره است، میتونه یه خانه تئاتر دو هم زده بشه، ولی انجمن صنفی ثبت شده دو تا وزارت خونه است، خیلی کارا میتونه انجام بده. یه کمی نوپا هستیم، هنوز جوونه، هنوز بچه هست، هنوز رشد نکرده، داره یواش یواش پله پله میاد،
درسته،
بالا،
درسته.
این اتفاق میفته. امسال خوشبختانه یه کاری که آقای کرمی کردن این که تمام بحث مجوز، ارزیابی، نظارت و حتی کمک هزینه هایی که میتونه از طریق اداره کل بیاد به سمت تماشاخانه‌سازی، میتونه انجمن صنفی اینا رو تعیین و تکلیفش رو روشن کنه. بله، تمدید مجوزها و دومین مطلب که الان تو انجمن صنفی خیلی خوب و درست داره انجام میشه، شورای داوریه. میدونید که سالن‌های خصوصی بعضی کارگردان‌ها به هر دلیلی اختلافی به وجود میاد بینشون،
درست،
بین
درست،
سالن و خودشون، میاد تو انجمن صنفی، به راحتی، به نظر من به راحتی داوری میشه، به راحتی حل میشه. خیلی کم اتفاق افتاده که از انجمن صنفی بره تو بحث دادگاه و اینا و رأی تو دادگاه صادر بشه، همونجا سعی میشه حل بشه توسط شورای داوری و دوستانی که اساتید ما هستن، میان تو همونجا داوری میکنن. این اتفاق داره تو انجمن صنفی میفته، ولی برنامه های تو سالهای جدید ایشالله اتفاق خوبی در انجمن صنفی بیفته، هیئت مدیره و دفتر ثابت که در نظر داریم این اتفاق بیفته و بشه این کار انجام داد. ولی من باز تاکید میکنم که انجمن صنفی رو اگر همه تئاتریایی که تو بخش خصوصی رو عرض میکنم جدی بگیرن، اساتید دوستان بیان تو همون انجمن صنفی، تو بحث مدیریتش، تو بحث اعضای هیئت مدیرش کمک کنم به انجمن، به نظر من اگر انجمن رشد کنه نیازی به حتی اداره کل هم نخواهیم
داشت. موافقم با شما. هر روزم چرا آقای چگینی هستن مدیر؟
بله بله، رئیس ایشون هستن، هیئت مدیرم که آقای کاشانیو و بعد.
بله. بسیار عالی. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که همکاران چه تدارک دیدن با پرده آخر و بحث جذاب اقتصاد تئاتر در بخش خصوصی با شما همراه خواهیم. برنامه پرده آخر با سابقه بیش از 10 سال تونسته شنوندگان پرپا قرص رو به خودش اختصاص بده و خوشحالیم که در میان خیلی شنوندگان، مدیران و مسئولان بدنه ارشاد، سازمان فرهنگ هنری تبلیغات اسلامی حوزه هنری و البته دوستان در سازمان فرهنگ هنری شهرداری رو هم داریم، با توجه به پیگیری ها، پاسخان و نامه هایی که میفرستن، این رو با سند خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم. در کنار این مسئله دوستان عزیز شنونده هم طی هر هفته لطف دارن به برنامه، اجازه میخوام که 2 نکته رو عرض بکنم. یک اینکه وقتی درباره مفهوم و مسئله به نام هنر تئاتر در کشورمون داریم صحبت میکنیم، یکی از اصلی ترین موارد این است که ما جایگاه و نگاهمون تصویر هست. به واسطه که امواج رادیو گفتگو این بار شما علاوه بر اینکه ما رو میتوانید بشنوید، میتوانید ببینید. رادیو نما امکانی است که شبکه رادیویی گفتگو و دیگر شبکه‌های رادیویی رسانه ملی تدارک دیدن، از طریق گیرنده‌های دیجیتال میتونید دسترسی داشته باشید به علاوه بر آرشیو صوتی، فضای تصویری ما. و نکته دیگر این که در تارنما، اگر که واژه معادل مناسبی برای وبسایت باشه، میتوانید جستجو بکنید رادیو گفتگو نقطه آی آر رو و در هر زمانی اگر که فرصت نکردید برنامه رو به شکل مستقیم بشنوید با یک جستجوی ساده در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو بر اساس روز، زمان و ساعت و یا نام برنامه، برنامه رو بارگذاری کنید و بشنوید. پرده آخر رو با حضور سرورانی چون شبنم فرشادجو، بازیگر مهران امام‌بخش، کارگردان بازیگر داوود نامور، مدیر تماشاخانه نوفل و شاتو با مبحث پیشبرنده اقتصاد تئاتر در بخش خصوصی خدمتتون تقدیم می‌کنیم. علاوه بر این که این روزها نمایش شک به کارگردانی مهران امام‌بخش که البته ایشون خودشون در مقام بازیگر هم هستن و سرکار خانم فرشادجو به عنوان یکی دیگر از بازیگران این اثر هم در تماشاخانه نوفل و شاتو یا عمارت نوفل و شاتو روی صحنه هستش. سرکار خانم فرشادجو، برسیم به آنچه که خب در این برنامه ما برسیم به آنچه که در این برنامه به عنوان نقد مطرح کردیم. اگر شما بخواید برای بهتر شدن فضای یک مخاطب، دو کیفیت آثار و در نهایت رشد اقتصاد تئاتر این بار